الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در احتمالاتی است که درباره معنای اسماء در آیه 31 مطرح شده. عرض کردیم اجمالاً 5 احتمال در این باره ذکر شده یا قابل ذکر است. احتمال اول که دیروز بررسی کردیم و بطلانش معلوم و مشخص شد این بود که منظور از اسماء الفاظ باشه و البته این غیر از حالا یه احتمال دیگری است که شبیه این احتمال و ما عرض خواهیم کرد. همین الفاظی که در بین مردم در اقوام مختلف و زمانهای مختلف و زبانهای مختلف رائجه و شیوع داره. اشکالات این احتمال رو عرض کردیم. احتمال دوم که در برخی از کلمات و تفاسیر مطرح شده این است که منظور از اسماء در واقع استعداد و قدرت نامگذاری برای اشیاء باشه، یعنی این که به هر حال برای پدیده‌های مختلف واقعی و اعتباری در این عالم نام انتخاب می شود، این خودش در واقع یک استعداد و قدرته. به این معنا که انسان‌ها برای انتقال معانی و مفاهیم مورد نظر الفاظی رو به عنوان اسم انتخاب می کنند، برای هر چیزی نامی برگزیده می شه و واسطه برای نقل و انتقال مقاصد به یک دیگر این اسامی خواهند بود. در واقع استعداد تسمیه و نامگذاری کنایه از قدرت بیان و تکلمه. اگر نبود تکلم قدرت بیان و تکلم در انسان، واقعا در زندگی دچار مشکل می شد. چطور انسان می خواست اصلا درباره پدیده های عالم هستی سخن بگه؟ چطوری می خواست معلوماتش رو به دیگران انتقال بده؟ چطوری می خواست خواسته های خودش رو به دیگران اعلام بکنه؟ خود قدرت بیان یه موهبتیست الهی و خداوند متعال در این آیه اشاره به این موهبت الهی دارد، یعنی اینکه می‌فرماید علم آدم الاسماء كلها، یعنی خداوند به انسان موهبت بیان تعلیم داد، قدرت بیان به انسان عنایت کرد. این از به حضور شما معنای اسماء. وقت تنزیل شده این معنا به آنچه که در سوره الرحمن آمده، آیه 3 و 4 سوره الرحمن این است: خلق الانسان علمه البیان، یعنی خداوند متعال انسان را خلق کرد، آنگاه به او بیان تعلیم داد. ترتیب بین خلق انسان و تعلیم بیان قابل توجهه. اگر بخوایم دلائل و شواهد این احتمال رو ذکر بکنیم، مجموعاً چند احتمال اینجا قابل ذکره. یکی نفس این ترتیب بین خلقت انسان و تعلیم بیانه. ببینید در این آیه می‌فرماید خلق انسان علمه البیان، یعنی خداوند انسان را خلق کرد و بیان را به او تعلیم داد. خود این ترتیب نظیر ترتیب موجود در آیه 30 و 31 سوره بقره است. اینجا ابتدا سخن از جعل خلافت و خلق انسانه، اونگاه بحث تعلیم مطرحه. تعلیم هم در سوره الرحمن ذکر شده هم در این سوره، و خود به اصطلاح ترتیب بین خلق و تعلیم و نیز ذکر تعلیم در هر دو آیه، هم در این سوره و هم در سوره الرحمن، یه شاهد بر این که اون چه خداوند متعال به انسان تعلیم داد همین قدرت بیان و تکلمه، که طبیعتاً همه تکلم انسان با الفاظی است که برای امور مختلف انتخاب کرده. شما نگاه کنید هیچ کلمه‌ای و هیچ لفظی رو نمیتونید پیدا کنید که اسم برای یک چیزی نباشه. حتی یه واو به عنوان یه حرف، این در واقع اسم برای یک چیزی است. درسته میگیم حرفه، ولی در واقع این نشانه است برای مثلا ربط، برای عطف، برای ابتدا، برای انتها، تا الفاظ و کلماتی که برای معانی و مفاهیم عمیق و انتزاعی وضع شده اند. این یک. دو، دلیل و شاهد دوم این است که در آیه به اصطلاح 31 سوره بقره درسته اسم آدم ذکر شده، ولی مقصود شخص آدم نیست. ما اونجا عرض کردیم خداوند اعلام خلافت شخص آدم را نکرده. اون چه اعلام شده خلافت نوع انسان است، به این معنا که انسان استعداد خلافت الهی را دارد و می تواند این استعدادها را به فعلیت برسانه. پس مسئله خلافت شخص آدم مطرح نیست. در آیه سوره الرحمن هم سخن از انسانه، بحث تعلیم شخص آدم نیست. میگوید خلق الانسان علمه البیان، انسان را خلق کرد و به او بیان را تعلیم داد. اینم یک شاهد و شباهت بین این دو آیه است. مجموعه این شباهت ها در واقع باعث میشه ما به اصطلاح اسماء را حمله بر این معنا بکنیم. پس یکی تعبیر به تعلیم، دوم ترتیب تعلیم بعد از خلقت، و سوم عرض به حضور شما، ذکر کلمه انسان در این آیه سوره الرحمن و کلمه آدم در سوره بقره که مراد شخص آدم نیست بلکه او هم به عنوان الگو و نمونه برای نوع انسانه. اینم عرض به حضور شما یک شاهد. شاهد چهارم و دلیل چهارم این که خود کلمه اسما در آیه و علم آدم الاسماء کلها به معنای این است که خدا اسم را یا اسماء را به انسان تعلیم داد، چون اسماء وسیله و ابزار بیانند. این ارتباط و سنخیت بین اسماء و بیان این خودش باز یک شاهد میتونه باشه. الان هم اشاره کردم که اساساً بیان متشکل از الفاظ و اسماء، هیچ مقصودی رو ما نمیتونیم پیدا کنیم که لفظی برای بیانش نباشه. البته گاهی انسان در مقاماتی و در مواضعی از پیدا کردن یک اسم و واژه عاجز میمونه، یه مفهوم و معنایی رو میخواد بیان بکنه، به دلایلی این براش بسیار صعب و مشکله که میگه نمیدونم چه واژه‌ای رو انتخاب کنم که این معنا را بخوام بیان بکنم. این حالات پیش میاد، ولی اون باز برای این است که اسماء و الفاظ به اصطلاح اون تحمل و قدرت تحمل برخی معانی به خاطر بلندیشون رو ندارن. یعنی اینقدر معنا بلنده که در قالب لفظ و واژه نمی گنجه، ولی ما نمیشه پدیده ای داشته باشیم که لفظی برای او و ما به ازای اون نباشه. بنابراین با تأمل و دقت عرض به حضور شما در این آیات میتونیم بگیم منظور از اسماء همون قدرت بیان و نفس این که این را، اینم مثلا شاهد پنجم قرار بدیم، نفس این که بیان را و تکلم را که تنها انسان از این موهبت برخورداره و هیچ موجودی در این عالم از این موهبت بهره‌مند نیستند، این میتونه شاهد باشه بر این که رمز خلافت انسان همینه. یعنی انسان به خاطر همین خلیفه خدا شده و بر ملائکه برتری پیدا کرده. پس این پنج شاهد چی شد؟ یکی کلمه علمه که هم در اون آیه آمده هم در این آیه آمده، این نفس تعلیم، یه چیزیه که خدا تعلیم داده. ببینید تعلیم در هر دو توسط خداست. این یک. دو، این که متعلم در هر دو انسانه. اینجا صریحاً لفظ انسان ذکر شده، یعنی شخص نیست. در اون آیه هم اگرچه آدم ذکر شده اما باز شخص آدم متعلم نیست. سه، کلمه اسماء به این بیان که اسماء پیوند وثیقی با معانی دارند و بیان به وسیله اسماء ممکنه. این قدرت بیان، قدرت تکلم و فقط در سایه این اسماء امکان داره. و شاهد پنجم هم این که تنها موجودی که از این فضیلت بهره‌منده انسانه، هیچ موجود دیگری این فضیلت رو نداره و به همین دلیل میتواند خلافت به او متوجه و متعلق شده باشه و باعث و معیار برتری انسان بر ملائکه. این اصل این ادعا و ادله و شواهدی که بر این ادعا میتوان ذکر کرد. اما این احتمال هم قابل قبول نیست، چون طبق این احتمال اون چه معیار برتری انسان و خلافت او قرار داده شده استعداد و قدرت بیان است، در حالی که اون چه در آیه و به اصطلاح این جمله و علم آدم الاسماء کلها وجود داره این است که خداوند متعال به آدم تعلیم داد و این ظهور در فعلیت اون علم، نه قدرت و استعداد و آمادگی. این که انسان قدرت بیان داشته باشد، خب این یه مزیتی هست، ولی این قدرت بیان در واقع یعنی یک استعداد و توانایی. اما عرض به حضور شما، ظهور این آیه در اینه که خداوند یه حقایق، یه چیزهایی رو، یه اسمایی رو به انسان تعلیم داد و این علم پیدا کرد، معلوم فعلی است، نه اینکه یه استعدادی برای انسان پدید آمده باشه. البته این پاسخی است که بعضی دادند، ولی به نظر میرسه این پاسخ تمام نیست، چون ما عرض به حضور شما در مورد انسان هم که بحث خلافتش مطرح شده گفتیم استعداد انسان مورد نظره، یعنی خداوند این استعداد را به انسان داد که خلیفه خداوند بشه و این استعداد خب در همه انسان‌ها وجود داره، حالا با مراتبی که داره. باز پاسخی که به این پاسخ میتونیم بدیم اینه که درسته اینجا بحث استعداد انسان مطرح شده، ولی استعداد انسان برای خلافت غیر از تعلیم به انسان و فعلیت علم برای انسانه. خداوند متعال در اون شرایط به آدم به عنوان الگوی انسانیت حقایقی را تعلیم داد، یعنی بالفعل چیزهایی برای آدم معلوم شد، نه اینکه صرفا یه توانایی پیدا کرده باشه. پس اشکال اول به این احتمال این است که آیه ظهور در فعلیت تعلیم و حصول علم در نفس آدم داره، در حالی که استعداد بیان این با فعلیت و با حصول علم سازگار نیست. این یک اشکال. اشکال دوم این که حالا برفرض چنین باشد که به انسان این تعلیم داده شده، اما این وجهی برای این که معیار خلافت باشه نمیتونه باشه. یعنی واقعا خلافت انسان برای خداوند فقط به اینه که قدرت بیان داره. سر خلافت انسان اینه. این که نمیتونه به عنوان سر خلافت باشه. سر خلافت انسان از خداوند باید خیلی برتر از این امور باشه. اینم عرض به حضور شما یک جهت. اشکال دیگر این است که در این احتمال، خب برای تقویت این احتمال شواهدی رو ذکر کردن، تعلیم، ترتیب بین خلق و تعلیم. عرض به حضور شما خود کلمه آدم، خود کلمه اسما و تنظیری که این امور با آیه 3 و 4 سوره، با اموری که در آیه 3 و 4 سوره الرحمن گفته شده. ببینید این تشابهات هیچ کدوم نمیتونه دلیل بر این باشه که تعلیم مقصود از اسما در این آیه همون چیزی باشه که در آیه 3 و 4 سوره الرحمن بیان شده. درسته ترتیب بین خلق و تعلیم در سوره الرحمن هست، ولی این ترتیب که انسان اول خلق شد بعد خدا به او بیان را اعطا کرد، این ترتیب چگونه میخواد شاهد بر این باشه که اون اسما، منظور از اسما همین بیانه؟ بله تعلیم اسما با تعلیم قرآن تطابق داره، اما این که منظور از اسما همین قدرت بیان باشه هیچ دلیل و شاهد و قرینه‌ای برش اقامه نشده. به چه دلیل ما بگیم منظور از این اسما قدرت بیانه؟ به علاوه این با ظاهر این آیه سازگار نیست. خب اونجا در سوره الرحمن بحث تعلیم بیانه، اینجا تعلیم اسماه. خود اسما، کلمه اسما و کلمه بیان به حسب ظاهر با هم متفاوتن. درسته یه وجهی برای حمل هر دو آیه بر معنای واحد ذکر شد، این که بالاخره اسما مقدمه بیانه، اونجا سخن از مقدمه به میان آورده و در سوره الرحمن سخن از ذل مقدمه. ولی فرض اینه که ما میخواییم بگیم منظور از اسما خود بیان و قدرت بیانه. این که اسما مقدمه بیان است در صورتی که حالا ما اسما را به معنای الفاظ بدانیم، اون وقت مقدمه بیان هست. ولی اگر گفتیم اسما در این آیه نمیتونه این قدرت بیان باشه، چون این قدرت در واقع این بیان، تکلم، قدرت بیان و قدرت تکلم معیار برتری انسان بر ملائکه و سر و رمز و راز اعلام خلافت نیست دیگه. اصلا این اسما هرچند مقدمه بیان میتونه باشه، ولی مقصود از اسما در این آیه دیگه این الفاظ نیستن. دقت فرمودی؟ لذا مجموعاً این که ما بخوایم اسماء را حمله بر استعداد و قدرت بیان بکنیم، این هم به نظر میرسه صحیح نیست، هرچند بالاخره خود این بیان و قدرت بیان یکی از ویژگی های انسانه، ولی هر ویژگی انسان که سر خلافت او محسوب نمیشه، هر ویژگی انسان باعث نمیشه که انسان مسجود ملائکه بشه. عرض به حضور شما، خب ملائکه هم در عالمی بودن که بیان به این معنا در مورد اونها متصور نبود، ولی این که حالا این یه مزیتی باشه که به خاطر اون در برابر ملائکه سجده کنند و اونها رو در یه مرتبه وجودی قرار بده که فیض وجود از مسیر اونها به ملائکه حفاظه بشه، این قابل قبول نیست. حفاظه وجود از مسیر اون وجوداتی است که به نام اسماء شناخته میشن و این به اصطلاح ممکن و میسر نیست، مگر اینکه انسان از یک احاطه وجودی وسیع‌تر و فراختری برخوردار باشه که بتونه وجود را به مرتبه پایین‌تر از خودش حفاظه بکنه. لذا احتمال دوم هم باطله. میمونه سه احتمال دیگه که حالا اون سه احتمال رو هم باید بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسئله کدامه. الحمدلله رب العالمین.